ساعت 11 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی دستاوردهای ناوگان صمود را ادامه دار دانست و تاکید کرد حرکت این ناوگان دیوارهای تزویر آزادی‌های تمدن غرب را فرو ریخت، فاشیسم صهیونیست را رسوا کرد و فلسطین را باز به کانون توجه جهانیان بازگرداند. سردار قاآنی این را هم گفت که ناوگان صمود رژیم صهیونیستی مغلوب را با تشدید جنایتگری و کشتار سریعتر از قبل به نقطه پایان نزدیک کرد. رئیس شورای اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اهانت وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به فعالان بازداشت شده ناوگان کمک رسانی به غزه را کاملا غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر اسپانیا هم ممنوعیت ورود ایتمار بن گویر را به اتحادیه اروپا خواستار شد. کانادا هم ضمن احضار سفیر رژیم صهیونیستی ورود بن گویر را به این کشور تحریم و دارایی‌هایش را مسدود کرد. فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، اتریش و استرالیا سفرهای اسرائیل را احضار کردند. کشورهای لهستان، پرتغال، ایرلند، سوئد، سوئیس، یونان، آلمان، ترکیه، انگلیس، کره جنوبی، اردن، پاکستان، بنگلادش، برزیل، اندونزی، کولومبیا، لیبی و مالدیو نیز این رفتار غیر انسانی را نقض قوانین بین المللی خواندند. این کشورها آزادی فوری اعضای بازداشت شده ناوگان صمود را خواستار شدند. نقشه راهگذرهای منطقه را نه با تهدیدهای واشنگتن بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند. مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در پیامی در فضای مجازی نوشت: ترامپ در دوگانه تهدیدهای روزانه ایران و مشتریان عصبانی پمپ بنزین‌های آمریکا گرفتار شده و برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است. آقای ولایتی در این پیام یادآور شد تغییر محاسبات در قفقاز و کمرنگ شدن واژه تحمیلی راهگذر ترامپ نشان داد که اکنون نقشه راهگذرهای منطقه را نه با تهدیدهای واشنگتن بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند. حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار مجدد تصاویر محدوده جدید تنگه هرمز نوشت: جمهوری اسلامی ایران محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را به این شرط تعیین کرده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین امارات در غرب تنگه هرمز. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تأکید کرده تردد در این محدوده برای عبور از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی و مجوز این نهاد است.
نخستین بازوی قدرتمند دفاع دریای ایران را دریانوردان اینجا می‌بینند، در آبهای کوه مبارک جاسک. مأموریت رصد و صیانت در آغاز مسیر رسیدن به خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی ارتش است.
مسئولیت صیانت و حفاظت از آب‌های سرزمینی کشورمون رو بر عهده داریم.
در ادامه مسیر کشتی‌های نفتکش و کانتینربر و فرلبر به آب‌های جنوب جزیره هرمز در آغاز مسیر اقتدار می‌رسند. شناورها از هر کجای دنیا که آمده باشند به بازوی دیگر دفاع دریای ایران نیاز دارند،
به مجوز نیروی دریای سپاه.
این یکی از کشتی هایی است که زیر مدیریت جدید تنگه هرمز به اینجا رسیده است.
سید
الان
بفرست بیا. یا علی یا علی.
حالا هم وقت درخواست مجوز برای تردد است.
سپنیبی asking permission for passing Hormuz Strait.
جهان رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران رو تو تنگه هرمز پذیرفته.
این شناور هم مجوز ورود به تنگه هرمز را گرفته با تامین امنیت نیروی دریایی سپاه.
نیروی دریای سپاه به شفافیت و به صراحت میگوید فقط با ما هماهنگ شوید وگرنه نمیتوانید از تنگه هرمز بگذرید. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
ادامه خبرهای ساعت 11 رو میشنوید. سه سناتور دموکرات آمریکا برای جلوگیری از استفاده ترامپ از نیروی نظامی علیه کوبا قطعنامه ارائه کردند. به گزارش رویترز، سناتور تیم کین در بیانیه‌ای درباره قطعنامه ارائه شده به کنگره گفت: آخرین چیزی که کشور ما همین حالا به آن نیاز دارد، جنگ تغییر رژیم در کوبا بر پایه تهدیدهای خیالی علیه سرزمین اصلی است. ماه گذشته هم قطعنامه مشابهی درباره اختیارات جنگی ترامپ در مورد کوبا به سنا ارائه شد. رئیس جمهور آمریکا مدتی است با اعمال محاصره سوخت بر کوبا فشار بر این کشور را افزایش داده است. نتایج نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد نارضایتی مردم این کشور از وضعیت هزینه‌های زندگی به بالاترین سطح در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ رسیده. بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، 74% پاسخ دهندگان گفتند که هزینه‌های زندگی در آمریکا در مسیر نادرستی حرکت می‌کند، رقمی که بالاترین میزان ثبت شده در نظرسنجی‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ محسوب می‌شود. همچنین 73% شرکت کنندگان اعلام کردند از نحوه مدیریت ترامپ در موضوع هزینه‌های زندگی ناراضی هستند. طبق این نظرسنجی، اقتصاد، اشتغال و بیکاری همچنان مهمترین مشکل آمریکا از نگاه افکار عمومی به شمار می‌رود. ترامپ در اظهاراتی عجیب مدعی شد که پس از پایان ریاست جمهوریش نامزد نخست وزیری اسرائیل خواهد شد. ترامپ با طرح این ادعا که در اسرائیل 99% محبوبیت دارد گفته شاید بعد از دوران ریاست جمهوری به اسرائیل برود و نامزد نخست وزیری شود. بسیاری از منتقدان ترامپ در آمریکا معتقدند او جنگ علیه ایران را به خاطر منافع اسرائیل به راه انداخته نه مردم آمریکا. جدیدترین نظرسنجی درباره میزان محبوبیت ترامپ در آمریکا که رویترز و ایپسوس به طور مشترک انجام دادند، میزان محبوبیت ترامپ را 35% ارزیابی کرده است. فرمانده سنتکام در جلسه استماع کنگره آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان در معرض خطر هستند و کشتی‌های نظامی آمریکا ده‌ها بار هدف شلیک ایران قرار گرفتند. در این جلسه نمایندگان کنگره فرمانده سنتکام را درباره ادامه درگیری‌ها با ایران به چالش کشیدند و از عملکرد پنتاگون انتقاد کردند. پس از جلسه نیز خبرنگار اسکای نیوز فرمانده سنتکام را در خصوص جنایات مدرسه میناب به چالش کشید. فرمانده سنتکام در پاسخ صرفاً به این جمله که این موضوع در دست بررسی است بسنده کرد. برد کوپر در واکنش به اصرار خبرنگار که پرسید تا چه زمان پشت این بررسی‌ها پنهان می‌شوید پاسخی نداد و ترجیح داد از محل حضور خبرنگار فرار کند. اما در این لحظه از این بخش خبری برای اطلاع از تحولات بازار مالی داخلی و خارجی ارتباط تلفنی داریم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، سلام بر شما، خدا قوت میگم. از بازارهای مالی داخلی برای ما و شنوندگان بگین، توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
من تشکر میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب روز گذشته آخرین روز معاملاتیه بازار سرمایه بود. روز سه‌شنبه و چهارشنبه خب بعد از حدود بیش از 70 روز خب من بازار سرمایه
خانم فدایی ببخشید، همین اول گفتگومون یکم جاتون رو اگه عوض کنید ممنون میشم. صدا شما
الان بهتره؟
الان بهتره یه کمی، آره، جا به جا بشید، ممنون.
بله، این بازار سرمایه خب بعد از 70 روز بیش از 70 روز مجددا معاملاتش خب آغاز کرد.
بله.
و ما طی دو روز معاملاتی روند متعادلی رو توی بازار سرمایه داشتیم. ابتدا خب یکم بازار با عرضه همراه بود، اما روز حتی ما شاهد ورود پول سرمایه گذاران خرد بودیم. بیش از 2800 میلیارد تومان ورود پول توسط سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه داشتیم و شاخص کل روز گذشته 42000 واحد افزایش داشتش و به محدوده 3,706,000 واحد رسیدش. خب ارزش معاملات با وجود بسته بودن بازار طی میگم این مدت طولانی نفت سوندگی در بازار بالا بودش و ارزش معاملات بیش از 17,000 میلیارد تومان بودش. بخش خصوص سایر بازارهای داخلی خوب طلا امروز با یک کاهش 0.18% همراه بودش، الان در قیمت 19,045,000 تومان در حال معامله هستش. دلار بدون تغییر بوده 180,000 تومان. اونس جهانی طلا امروز یک افزایش داشته به قیمت 4,550 دلار رسید و در بازار سکه هم روند بدون تغییر داشتیم. خب سکه ما می الان در قیمت 192,500,000 تومان در حال معامله هستش.
بله، و اگر توضیح تکمیلی دارین میشنویم خانم فرهنگ.
در خصوص سایر بازارهای مالی هم من یه اطلاعاتی بدم. سایر بازارهای مالی خب نفت برنت امروز به قیمت 106 دلار رسیدش، گازوئیل امروز با یک افزایش همراه بودش و در قیمت 1161 دلار در حال معامله هستش و حتی در بنزین جهانی هم ما با افزایش قیمت همراه بودیم. در خصوص بازارهای جهانی هم بخوام بگم یه توضیح بدم، همچنان در بند بازارهایی مثل آلمان، ژاپن، فرانسه، چین، اسپانیا با کاهش همراه بودش و امروز هم حدود 1% شاخص‌های این بازارها با کاهش همراه بودش. و آخرین توضیح هم درباره این بیمه کردن سهامه. سهامدارانی که زیر 1,000,000 تومان سهام دارن سبد سهامشون هست تا 5 خرداد مهلت دارن که سبد سهام خودشون رو با یک سود 30% تا 18 ماه آینده بیمه بکنن و همچنین سرمایه گذارانی که بین سبد سهامشون بین 150 میلیون به بالا باشه میتونن با عفو وام 23% بازپرداخت 2 ساله بین 50 میلیون تا 20 میلیون تومان از شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی با وثیقه کردن سهام خودشون وام اخذ کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی، خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
معاون وزیر نیرو از تصویب کلیات طرحی خبر داد که به نیروگاه‌های خارج از بازار نظیر نیروگاه‌های صنایع اتمی، برق‌آبی و زیر 100 مگاوات اجازه می‌دهد برق خود را داوطلبانه در بورس انرژی عرضه کنند. مصطفی رجبی مشهدی گفت این نیروگاه‌ها حدود 20% برق کشور را تولید می‌کنند و به دلیل ساختار هزینه و نرخ‌های متفاوت این نیروگاه‌ها تاکنون امکان حضور مؤثر در بورس انرژی برای آنها فراهم نبود، اما با پیشنهاد مشترک مدیریت شبکه برق و دبیرخانه هیئت تنظیم کلیات ورود اختیاری این نیروگاه ها به بورس مورد پذیرش قرار گرفت. علی آبادی وزیر نیرو با بیان اینکه بارندگی در تهران 37% از میزان نرمال عقب است گفت
در تهران هنوز که هنوز ما بیش از 37% از نظر بارش ها عقب هستیم. با وجود این ما داریم تلاش میکنیم که به مردم کسری ندیم. ما با اقداماتی که انجام دادیم سال گذشته نزدیک به 100 رو آبش رو ما کمتر مصرف کردیم. خب مردم کمک کردن، بله، من دستشون رو میبوسم، پاشون رو میبوسم.
بخش دوم فهرست مؤدیان مشمول تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی مشمول از ابتدای دوره تابستان سال 1405 همزمان با صدور صورت حساب مکلف پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ 8% به صورت علل حساب هستند. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. متشکرم از همراهی شما. روز بخیر و تا بخش بعد، خدا نگهدار.
زنان سرزمین من،
شاید مثل بیشتر افراد شما هم با شنیدن اسم اسکیت پارک ها و اسکیت بازی بچه ها بیاد توی ذهنتون. باید بگم این رشته ورزشی علارغم اینکه یه سرگرمی مفرح و هیجان انگیزه، یه رشته ورزشی حرفه‌ایه که شاخه های مختلفی هم داره. این روزها خبرهای زیادی از مدال آوری دخترها و پسرهای ایرانی توی این رشته میشنویم. در این برنامه زنان سرزمین من قراره با یکی از دختران ورزشکار و افتخار آفرین کشورمون در سطح بین المللی آشنا بشیم.
یک سالم، متولد سال 1981. من اصفهان به دنیا اومدم، شهرستان نجف آباد. مدرسه هم همینجا رفتم و از سال 91 اسکیت رو شروع کردم و در حال حاضر لیسانس تربیت بدنی دارم. من از زمانی که کلن وارد اسکیت شدم تقریبا همه یه فکر و ذهنم شد اسکیت و خیلی جاهایی که همسن و سالای خودم و دوستای خودم میرفتن من نمیرفتم، همراه با خانوادم مهمونی جایی میخواستم برن نمیرفتم، به خاطر اینکه همش تمرین بودم و از طرفی باید درسم رو هم هندل میکردم. کلن دنبال چیز دیگه بودم تو زندگی، کلن ورزش خیلی واسه من اهمیت زیادی داشت.
خانم ترانه احمدی:
من خودم اسکیت رو خیلی دوست داشتم، ولی خب من پدرم از اونجایی که خیلی بیشتر اهل هنر بودن تا زمانی که در واقع وارد تیم ملی شدم برای اولین بار تقریبا میشه گفت پدرم مخالف بود، اما من خیلی اصرار داشتم و اون زمان که دیگه دید من وارد تیم شدم و انگار تلاشم داره نتیجه میده دیگه همراه هم شد و حمایتم کرد.
قطعاً هر موفقیتی نیاز به تلاش و پشتکار زیادی داره.
کلن اسکیت چندین تا شاخه داره، چندین تا رشته داره که رشته ما که رشته فری استایل هستش خیلی نوپاتره، خیلی جدیدتره و امسال هم اولین سالی بود که رشته ما وارد بازی های آسیایی شده بود، اما در کل همه این سالهایی که رشته ما وجود داشت مسابقات جهانی و آسیایی داشت و حتی المپیک اسکیت داشت که من توی اولین دورش مدال طلا آوردم و اولین مدال طلای فدراسیون بود. امسال سال اولی بود که وارد بازی های آسیایی شده بود و خوشبختانه تونستم در این مسابقات هم اولین و تنها مدال اسکیت رو برای کشور ایران ثبت کنم.
بخشی از مهمترین افتخارات خانم ترانه احمدی در کنار ادامه تحصیل موفق:
من تمریناتم خیلی زیاد هستش و در واقع گاهی از 9 صبح میرم تمرین تا 9 شب برمیگردم خونه، حالا تمرینای مختلفی که داریم چه اسکیت چه بدنسازی، ولی خب در واقع زندگیه که خودم پذیرفتم و اطرافیانم هم اینو قبول کردن و خیلی بیشتر اینطوری لذت میبرم از اینکه سر تمرین باشم و تمریناتم خیلی زیاده خدا رو شکر و باعث میشه که ما همه لحظات توی مسیرمون باشیم و نخواهیم خارج بشیم از مسیرمون.
نقش مهم خانواده و مربی در مسیر موفقیت خانم ترانه احمدی:
من سال 2017 اولین مدال طلای جهانی رو برای کشور به دست آوردم و تا به اون روز در سال تأسیس فدراسیون تا اون روز هیچ مدال طلای جهانی گرفته نشده بود و همچنین اعزام‌های زیادی داشتم که حالا مدال سوم و مدال‌های دیگه و امسال هم 4 تا مسابقه شرکت کردم، مسابقات ایتالیا که مدال سوم مقام سوم رو گرفتم و بعد از اون مسابقات فرانسه بود، اینا همشون جهانی بودن، جهانی فرانسه که مدال سوم رو گرفتم و همچنین دوم تیمی و توی هانجو هم که بازی های آسیایی بود مدال نقره گرفتم و بعد از اون هم مسابقات جهانی بود مجددن توی چین که مدال برنز به دست بود.
صحبت‌های آقای احسان حبیب‌آبادی، سرمربی تیم ملی اسکیت فری استایل رو درباره ترانه احمدی میشنویم.
بچه ها استارتاتون نهایت سرعت داشته باشه، خم باشید، تکنیکتون رو کامل میخواییم ببینیم، از کمر کامل خم باشید، سرعت استارتاتون هم نیفته. آنیور مارک سیت گو بکن.
به نام خدا، احسان حبیب آبادی هستم، سرمربی تیم ملی اینلاین فری استایل. امروز قراره در رابطه با دختری صحبت کنیم که باعث تاریخ سازی در اسکیت شد و اون هم چه تاریخ سازی، کسب مدال توی مسابقات هانگجو. ترانه جزو دخترانی بود که از بچگی با کوشش و تلاشی که داشت همیشه جزو اولین ها بود و اولین ها رو رقم میزد، اولین دختر و اولین بازیکن اسکیت توی در واقع رشته ما و تو کل رشته اسکیت تونست مدال جهانی بگیره، اونم طلای جهانی توی سن 16 سالگی. و خب از اونجا بود که ترانه همیشه به دنبال خلق اتفاقات بزرگ توی مسابقات هانگجو. خب اومدن ترانه با یه چالش‌هایی بود که خب با پشت سر گذاشتن اون چالش‌ها تونست وارد این مسابقه بشه و خلاصه تو مسابقه گل بکاره. اگه بخوام ترانه رو برای یه شخصی بازگو کنم که این دختر چه قابلیت‌هایی رو داره، به نظر من پشت کارش مثال زدنیه. آدم ها خیلی وقتا توی شکستاشون جا میزنن، اما ترانه دختری بود که هر چقدر شکست میخورد بیشتر تلاش میکرد. منو همیشه یاد جمله ضرب المثل معروف ژاپنی ها میندازه که میگن هر موقع از راه رفتن خسته شدی شروع به دویدن کن، و دقیقا ترانه مصداق همون ضرب المثل بود. هر جا کم میابرد بیشتر تلاش میکرد و این تلاشش باعث میشد که تایم ها و اتفاقات بزرگی رو رقم بزنه. همیشه توی تمرینات شخصی خودش بهترین تایم ها رو و در واقع ثبت رکورد ها رو بیشتر ترانه انجام میده و همیشه توی خستگیاش جملهش اینه: اگه الان جا بزنم فردا پشیمون میشم و توی پشیمونی دوست ندارم یاد روزایی بیفتم که میتونستم بیشتر تلاش کنم اما تلاش نکردم. به نظر من دخترای سرزمین من و ایران عزیزمون همیشه اینو باید به یاد داشته باشن که میتونن توی کشور عزیزمون کارایی رو انجام بدن که الگوی دختران جهان بشن، مثل خیلی از ترانه ها که این کار رو انجام دادن و نخواستن تسلیم بشن، تسلیم در واقع شرایطی که شاید از بیرون صحبتش میشه اما از درون واقعا هر دختری که اراده کنه میتونه روی سکوهای جهانی باشه و افتخار کشورمون باشه. و پیشنهاد میکنم به همه دختران سرزمینم که بازیکن‌های همچون ترانه رو دنبال کنن و از اونها الگو بگیرن برای زندگی شخصشون.
با تلاش و پشتکار حتی ناامیدی هم نمیتونه مانع ترانه احمدی برای کسب مدال المپیک بشه.
روند رسیدن به مدال نقره هانگجو خیلی سخت تر از همه بود تا بقیه اعضای تیم ملی. با خیلی بیشتر سعی میکردم که بتونم دوباره جایگاه همو برگردونم و هیچ جوره نمیتونستم قبول کنم که من که 11 ساله دارم اسکیت میکنم به مهمترین مسابقه زندگیم نرم. و خب خیلی سخت بود برام که بتونم دوباره اینو برگردونم. خیلی انتخابهای زیادی برگزار کردن و خوشبختانه تونستم برم به این مسابقات. و نکته دیگه هم این که من در کنار این همه تمرین سختی که داشتیم و اردوهای تیم ملی، دانشگاهم رو ول نکردم، مرخصی نگرفتم و با اینکه دانشگاهم حدود 1 ساعت با هم فاصله داره دانشگاه هم ادامه دادم و الان 7 ترمه لیسانسم رو گرفتم. خانوادم هم خدا رو شکر حمایت هم کردن همه جوره، چه هزینه هایی که باید پرداخت میکردن تا من به اینجا برسم و چه از لحاظ روانی، واقعا خیلی حمایت هم کرد، خیلی هوامو داشتن، حواستشون بود که حالا من در بهترین شرایط باشم و خدا رو شکر این اتفاق افتاد و یه جورای نتیجه زحماتشون رو بهشون برگردوندم تا حدی. من یکی از مهمترین عاملهایی که تونستم توی رشته اسکیت دووم بیارم و موفق بشم مربیم بوده، واقعا به خاطر اینکه ایشون خیلی من رو حمایت کردن و آقای حبیب‌آبادی هستن که سرمربی تیم ملی هستن و واقعا روانشناس برای ما بودن، همه کاری برای ما کردن و واقعا یکی از دلایل موفقیتم ایشون هستن و خانوادم هم قطعا نقش خیلی بزرگی دارن و همچنین شخصیت خودم که یک شخصیت میشه گفت زیاده خواهه و اینا همه در کنار هم باعث شد که من بتونم موفقیت کسب.
برای هر ورزشکاری هدف نهایی رسیدن به المپیک و مسابقات جهانی. ترانه احمدی در سن 15 سالگی سکوی جهانی رو تجربه کرد. از مدال خوشرنگ طلای جهانی بشنویم.
مهمترین اتفاق در واقع هم سخت‌ترین و بدترین و هم بهترین اتفاق زندگیم امسال اتفاق افتاد توی بحث ورزشیم و همونطور که گفتم من از پارسال اعلام کردن که رشته ما وارد بازی‌های آسیایی شده و که پارسال کنسل شد و من کل این یک سال بازیکن یک تیم ملی بودم، ولی خب توی مسابقات ایتالیا که خرداد ماه بود من از تیم ملی خط خوردم به خاطر اینکه از یکی از در واقع همتیمی‌های ایرانی باختم و ایشون رو جای من گذاشتن و من خیلی شرایط بدی داشتم. فکر کنین توی این یک سال بازیکن یک باشی و توی یک مسابقه این اتفاق بیفته و کلن اون مسابقه مهم زندگیت که واسش تمرین کردی و از دست بدی و واقعا من اونجا همه چیزمو باختم، یعنی زندگیمو باخته بودم یه جورایی، نه اینکه فقط یک مسابقه رو. و در واقع خیلی تلاش کردم و حدودا یک ماه بعد، کمتر از یک ماه بعد ما مسابقات فرانسه رو داشتیم که اعلام کردن که مسابقات فرانسه یک انتخابی مجدد برای مسابقات هانگژو هست و من انقدر تمرین کردم و واقعا دیگه توی این مسیر بین ایتالیا و فرانسه هیچ چیزی واسم مهم نبود، چون همه چیزم از دست داده بودم، یعنی میگفتم یا من میتونم توی این مسابقات رای و برگردونم یا اینکه دیگه امسالم تموم میشه و مهمترین مسابقه زندگی. و خدا رو شکر از اون مسابقه بعدی که توی ایتالیا دادم توی فرانسه شدم بهترین بازیکن ایران و باعث شدم که تیم ما دوم بشه و از همونجا دیگه مجدداً بعدش انتخابی گذاشتن و من به مسابقات هانگژو بازی آسیایی اعزام شدم و من تنها کسی بودم که اعزامم قطعی نبود، بس تیم ملی خط خورده بودم و توی بازی آسیایی تنها کسی شدم که مدال آوردم و این هم واسم خیلی بد بود که ایتالیا این اتفاق برام افتاد و شرایط سختی رو گذروندم و خیلی خوب بود که توی هانگژو تونستم این نتیجه رو بگیرم و واقعا این مهمترین اتفاقی بود که همیشه توی دوران اسکیتیم حتما تعریف میکنم. در سال 2017 که 15 سالم بود تونستم اولین مدال طلای جهانی رو بگیرم و خیلی حس خوبی داشتم، خیلی حس عجیبی بود به خاطر اینکه هیچ وقت اصلا تا قبل از اون سکوی جهانی و آسیایی رو تجربه نکرده بودم، حتی یعنی سوم هم نشده بودم و اون سال تونستم اول بشم و خیلی واسم حس عجیبی بود، زندگیم یه جورایی تکون خورد و خیلی جدیتر گرفتم اسکیت رو و هنوزم خیلی حس غرور میکنم وقتی که فیلمشو میبینم، پرچم ایران بالا میره، سرود ملی پخش میشه، واقعا اشک توی چشمام جمع میشه و خیلی حس خوبی داشتم.
یکی از دغدغه هایی که برخی به عنوان محدودیت برای ورزش بانوان میدونن برای ترانه همچین مشکلی وجود داشته؟
ما رشتمون کلن توی 4 ثانیه هستش و رقابتمون روی صدم های ثانیه هست.